با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه سوم اکتبر 2022 هستیم. به جای غزل میخوام یک بیت از شاهنامه بخونم خدمت شما. فرمود: به گیتی به از راستی پیشه نیست، ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست. کژی اینجا یعنی دروغ، دروغ. راستی هم که معنیش مردمه. بگیتی به از راستی پیشه نیست، کژی بتر هیچ اندیشه نیست. بله، این پیامبر ماست. پیامبر عرب میگه ای دروغ، حالا اشکالی نداره، حالا اگه به نفته دروغ بگو اینا. به هر حال مقصود این که سید علی افتاده به دروغای شاختار، دروغگو بودن اینا از اول. یعنی برگردیم، سرچشمه از دروغ، از دروغ ساخته شده و خرافات. من امروز در باب صحبت میکنم، در باب استبداد و خرافات میخوام صحبت کنم. بعد از اشاره به این برادران ریاست جمهوری آمریکا، حالا برمیگردیم. گفته است که اینها، این رو من معل واسطه میگم، خودم ندیدم، اینها جنهای چادری را زدن قرآن آتیستن، آویزون شده به قرآنی بدبخت. اون بخش سخنرانیشی که من دیدم، ای کوچکترین اشاره ای به این جنبش عظیم، به این انقلاب مطلق و ابد، ادم ریزن جای دور چیز دادن چیز میکنن و هیچی برای گفتن نداشت. فقط این که این پودپاریسا اشکالی ندارد اینها، ولی اون که گروه هنرمند ها، اونا باید دادگاه به وضعش رسیده کنه. آره، قضایی. حالا چرا فوتبالیست ها؟ چون پول در میاد. هر موقع که یه تیم خارجی بیاد یا رقابت بین تیمای داخلی باشه، شهرداری پول گیرش میاد، نمیدونم فروشنده ها همینطور، به دولت میرسه. اینها بدین دلیل. میدونی شما مایکل جوردن یادتونه؟ یا مایکل جوردن بزرگترین بسکتبالیست تاریخ بوده. هر موقع که مایکل جوردن بازی میکرد در شیکاگو، 4 میلیون دلار گیر شهردار میومد. اینا علتش اینه که فوتبالیست ها اشکالی ندارد و فلانی حرفا. حالا مطلب خیلی زیاد هست. اجازه میخوام از شما این خیلی به سرعت این تاریخ خیانت این عرض کنم که دموکرات های آمریکا، این ریاست جمهوری، برای شما تاریخوار ولی به سرعت خدمتتون عرض کنم. بعد میپردازیم به کار استبداد و خرافات. آمریکا در جنگ تا جنگ دوم هیچ دخالتی در کار ایران نداشت. خودش هم کشور 17 بود تا جنگ اول از نظر سلاح‌های نظامی و غیره، و مطلبی نداشت با ایران اینا تا ما میرسیم به جنگ دوم. از جنگ دوم نفوذ آمریکا در ایران آغاز شد. آقای روزولت آمد به ایران، لطفاً روزولت رو نشون بده. پرزیدنت روزولت یکی از مهمترین رئیس جمهور آمریکا بوده، 12 سال رئیس جمهوری بود، و این آقا اومد ایران با استالین و چرچیل. اینا قرارشون این بود که بعد از تمام شدن جنگ همه قوا از مملکت بره بیرون. به خاطر این آمد به ایران، همه قوای نظامی که آورده بودن بره بیرون، که البته اینها رفتن، انگلیسان رفتن، ولی روسا نمی رفتن. یک خدمت کردن به مردم ایران. این آقای هری ترومن، روسا نمی رفتن، اولتیماتوم داد که ما فردا لشکر میفرستیم، بمب اتمی هم داشتن. تنها کار درست حسابی که اینا آمریکایی‌ها با این همه کثافت‌کاری که در ایران کردن این دموکرات ها، این آقای هری ترومن بود. اولتیماتومی که داد روسا رو بیرون کرد، و همین آقا با کودتا موافقت کرد. کودتای گند تاریخی که واقعا تا ابد ننگش برای کودتاچی ها هست، این آقا موافقت کرد. انگلیس ها انقدر بهش فشار آوردن که بعد 25 میلیون دلار نخست وزیر ایران میخواست، چون دیگه تحریم کرده بودن، پولی نبود در ایران. اینها نداد. گفت که یعنی انگلیس ها بهش گفتن آقا نباید بدیم، پول میدیم به شاه که شاه دیگه برای ما همیشه اونجا خواهد بود و اگر این 25 میلیون رو بدیم به این، یعنی این میره باز اینجا قوی میشه دوباره نمیدونم کارمنداش چیز میکنن، ولی اون شاه عزیز برای ما خواهد بود و اینو باید سرنگونش کنیم. بنابراین کسی هم که سرنگون کرد جنرال دی دوایت آیزنهاور، فرمانده قوای آمریکا در جنگ دوم، و این در واقع یک جنرال سیاسی بود که این کوالیشن رو نگه داره، این اتحاد با روسیه و غیره رو نگه داره و خیلی موفق بود. امریکا آمد در دانشگاه کولومبیا رئیس شد و بعد آمد و رئیس جمهور شد. آقای آیزنهاور کودتا در زمان این انجام شد و فرمانش این داد. در نامه به یه برادرش نامه می نویسه به این که تو کار مهمی تو عمرت نکردی، و مثل هری ترومانی اینها بعدش نوشت، کتابش هست و دفترش هست، گفت برادر یادت رفته 6 ماه پیش من نمیدونم چند درصد نفت جهان رو برای آمریکا آوردم و کشورهای غربی، و این کودتایی بود که من کردم، افتخار میکرد. این آقا جان اف کندی، بله یکی از محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا، این آقا و برادرش بسیار بیزار بودن از این شاه ما و خیلی میترسیدن که روسا اونجا چیز نکنن و توده یا فلان نکنن، و یه اطلاعات غلطی هم به این دادن که کشاورزا ممکنه، و این آقا سندش هست، سندش سند وایت هاوس، شاد کشیده اینجا بهش دستور میده که برو اصلاحات ارضی کن، لند ریفورم به ترکام گفتن، ترکام گفتن که گت لغت بعدیش نمیگن، بیرونشون کردن. این آمدن باعث بدبختی و ورشکستگی کشاورزی ایران شده، این دخالت کندی بود، این آقای کندی. ولی دلش نمیخواست که استبداد اونجا باشه و این امینی رو، یعنی دکتر امینی رو گذاشتن، هم جنبه ملی داشت هم دانشگاه رفته بود، دو تا پی اچ دی داشت و اینا، به دستور کندی اون رو گذاشتن. بعد خودش اومد اینجا گفت که عرض کنم که ما خودمون هرچی به فرمان خودمون انجام میدیم دیگه، اینو میخوان چیکار کنیم و اینا، خلاصه اون رو عرض کرد. خب بعدیش این آقا بود، این آقا نامه خمینی، این احمق ترین آدم این بوده که فریب کیو خورده، خمینی. خمینی نامش فاش شده که به این نوشته آقا که ارتش ایران به دنبال شما هستن، به شما گوش میکنن، مردم ایران به من، ما که نمیخواهیم رفاقت 25 ساله را به هم بزنیم، شما بیا ما شما تشریف بیارید اینجا، آمریکایی‌ها اینجا خوش آمدن و چنین و چنان است و اینها، شما یه کاری بکنید من صحیح و سالم به ایران برسانید، این شاه بره اینا. این عیناً همه کار کرد، جنرالی فرستاد که ارتش علیه آخوند کودتا نکنه، جنرال هویزر، جنرال نیروی هوایی، رفت اونجا و هر روز چیز میکرد، تجمع میکرد با جنرال ها که اینا نکنه علیه خمینی. علیه خمینی البته یه تزی هم داشت اون ادوایزرش به نام کمربند سبز، که ما اینجا که آخوند بذاریم و مسلمون بذاریم، یه آدم، اونم یه آدم صفیحی بود. خلاصه مطلب این آقا گول این آقا رو خورد و همین کار کرد، در واقع همین کار کرد و آدم فرستاد، نه هویزر فرستاد، 10 تا ماده بود، اولی شا بره، دومیش نمیدونم با چی صحبت بشه، با ملیون و چنین و چنان، و اون هم که نشسته بود گوش به فرمان بود دیگه، گذاشت و فرار کرد. و این خمینی هم کلک بیزد هاستجا رو نداد. حالا چرا این خصومت کرد این بد ذات بد جنس آخوند هیلگر که این بهش کمک کرده بود، برده بود شاهش کرده بود، هاستجا رو نداد تا روزی که ریگان قسم خورد و رئیس جمهور شد و هاستجا رو داد. میرسیم به اون یکی، این آقای اوباما. این آقا درست در زمانی که مردم ایران به چیز بین المللی احتیاج داشتن روش گردون در سکوت کرد تا اون رفت اون چه رفت. بله، و یک هواپیما پول نقد بیشتر از 4 بیلیون دلار پول سوئیسی گذاشت توی هواپیمای بارکش ارتشی و برد تحویل آخوندا داد. آخوندا، شما تو رو خدا شما فکرشو بکنید که داستان چگونه است، و یادمون باشه که خارجی به درد ما نمیخوره، کمک خارجی تو سرش بخوره. ما بایستی که گفت تکیه بر چیز کنه، اگر سالک رهی واماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. ما باید بر عصای خیش تکیه کنیم، نه نگاه بخواه. ولی مقصود این بود که این آمریکا و این دموکرات ها به خصوص خیلی دخالت کردن، همه دخالت هاشون هم منفی و به زیان ملت ایران شد. بزرگترینش کودتایی بود که اینا کردن که تا ابد این ننگ بر پیشانی اینا خواهد بود. و کودتاچی ها خواستن که شما بدانید، که البته میدانید، ولی یه نگاه تاریخی بود به دخالت اینها. تنها کار درستی که کردن اینا همون بیرون کردن روسا بود. اگر که نیروی آمریکا نبود و بمب اتمی منحصر به فرد آمریکا نبود، اینها بر عزم خیش تکیه کنند، سالک رهی واماند آن که تکیه کند بر عصای خیش. اگر قدرت آمریکا نبود، روسا نمیرفتن، چون روسا دیده شده که هر جا که رفتن برنگشتن، به جز افغانستان که با اردنگی و کتک و توسری برگشتن. این هم از این داستان. خدمتتون عرض کنم که میخوام یک مطلبی بگم حضورتون، و اون این که به شما عرض کردم من از ایران که بیرون آمدم، اول بزنین این نقل قول از عباس میرزا خدمتتون عرض کنم. عباس میرزای ولیعهد آدم بسیار لایقی بود، بهترین فرزندان اون شاه بی‌عرضه ایران فتحعلی شاه بود و در تبریز بند و بساطی داشت و اینا کار ندارم. وقتی که ایران شکست خورد و زمینا رو از دست داد و اینها، مرتب از این افسرهای انگلیسی، افسر جای دیگه اینا سوال میکرد که آقا ما چرا عقب افتاده ایم؟ ما که صاحب مدنیت بزرگی هستیم، ما که چنینیم و چنانیم، امپراتوری بودیم، خورشید که اول در سرزمین ما طلوع میکنه، چرا ما اینقدر عقب افتاده هستیم؟ این توی ذهن من 20 ساله شاید یا کمتر هی زنگ میزد، این سخن این بابا عباس میرزا، که بیچاره البته ناکام شد، خیلی زود مرد بیچاره. تنها آدم حسابی این قاجارا همین عباس میرزای ولیعهد. تا ما اومدیم بیرون از ایران زمین، مدتی کمی در انگلیس، مدتی کمی در فرانسه، اینها آمدیم به آمریکا و برای اولین بار وارد یک جامعه دموکراتیک شدیم. رفتارهای دموکراتیک، از کنن دولت دموکراتیک، مناسبات دموکراتیک، در قدرت و قوت قانون، که قانون بر همه چیز برتر قانون است و اینها. ما دنباله این صحبت عباس میرزا فکر کردیم آقا این بدبختی ما ایرانی ها چیه، گرفتاری ما چیه. بعد از 2 سال این چاکر شما به این نتیجه رسید که 2 چیزه: استبداد خرافات. بله، در واقع چون نیک بنگریم، خرافات هم در سایه استبداد حرکت میکنه. یعنی اگر که خرافات، یعنی اگر که استبداد نباشه و جامعه دموکراتیک باشه، همه نویسندگی میکنن، انتقاد میکنن، خدا رو نقد میکنن، پیغمبر رو نقد میکنن، همه مردم از این سایه سنگین متعفن خرافه میاد بیرون. بله، فردوسی چند شعر داره که کارکرد مستبد با آخوند رو نشان میده، خیلی هم زیبا. یعنی این دوتا عنصر همیشه با هم کار کردن، این دوتا عنصر. حالا استثنایی ها هم بوده. میگوید که چوبردین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. یعنی استبداد و دین با هم چیز میشن، برادر میشن. بله، بعد میگوید که اه اشعار فردوسی حاکی از این است که میگوید که این تشکیلات دین و پادشاهی مثل که زیر یه چادر بیرون آمدن. حالا ابیات بلندشه، من بعد خدمتتون میخونم. و بدون اینها میسر نیست، یعنی بدون این رابطه میسر نیست، یعنی شاهی و دین. البته اشارش به روزگار ساسانی، اما همینطور بوده تا اومده. بله. و دین تولید خرافات میکنه. بله، تولید خرافات. یعنی در واقع از ابتدا اینایی که خوب بودن پیامبر و اینا خودشون مستبدانی بودن که خرافه تولید میکردن، مستبدانی بودن که تولید خرافات میکردن. بله، همه شون مستبدانی بودن که تولید خرافات میکردن. مگه من سوار خر شدم رفتم به الحسن هشتم که رد شدم، حضرت موسی رو دیدم، گفتم الان برمیگردم. سوار براق شدم رفتم اون بالا، دیدم که خداوند اونجا نشسته. به من گفت که به پیروانت بگو روزی 100 رکعت نماز بخونن. من برگشتم موسی گفتم، گفت نه من پادرمیانی میکنم 5 رکعت باشه. موسی پادرمیانی کرد، شد 5 رکعت، 5 بار در نه 5 رکعت 5 بار در روز چه شد. و رافضی هم بهش اضافه کرده که وقتی که حضرت ختم مرتبت سوار خرش شد یا یاووس شد و رفت به پیشش خداوند، اونجا چند تا سیب برای خدا برده بود، رفتید اونجا داره علی داره سیب میخوره، پیغمبر خدا هم داره میخنده میگه مثلا دیر آمدی، سیب برای ما علی آورد. و بعد که علی پیغمبر داره برمیگرده چی میشه؟ یه کاروان شتر بین او و جبرئیل حائل میشه. جبرئیل چیکاره بوده که ایشونو برده بوده، راهنمایی کرده بوده. بعد این شروع میکنه، یعنی میشینه که این رد چه، میگه بیا چرا نمیای؟ میگوید که میخوام این قطار چیز رد چه، قطار شطور رد شد. میگه میدونی قطار شطور چیه؟ میگه اینا، میگه همه اینا در شأن علیه، تا صبح قیامت شطور میاد، تو بهتر از زیر دست و پا شطور. یعنی این جور خرافه و این واقعا بدبختی و نکبت چطور مورد آدمای عوام میشن و بهش تکیه میکنن و نقل قول میکنن اینا. بنابراین این کار پیامبران فریب بوده، فریب و دروغ. بذارین که رد خدمتتون بگم، فریب بوده و دروغ. و این دو منشأ، یعنی این دو سازمان با هم کار میکردن، تکیه این به اون بوده، تکیه اون به این بوده. بله، که میگه که شاهی و دین هر دو یک گوهرند، تو گویی که هر دو ز یک مادرند. بله. و عرض کنم که این تداوم داشته در طول تاریخ تا رسیده به روزگار ما. با درود هموطنان گرامی، من بعضی اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. این ابیات شاهنامه است. میفرماید چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. نبا نبی تخت شاهیست دینی به پای، نبی دین بود شهریاری به جای. نه از پادشه بی نیاز است دین، نبی دین بود شاه را آفرین. چنین پاسبانان یک دیگرن، تو گویی که در زیر یک چادرن. حالا نوز نسخه هم میگوین تو گویی که هر دو یک گوهرن. این دین ملعون، این دین ملعون. خدمت شما عرض کنم پیرو این که ما ایرانی ها چرا عقبیم و صحبت اومد اینا، ما به این عزیزیم که آقا این گرفتاری سر استبداد هست و خرافات. بله، استبداد و خرافات کلید همه بدبختی های مشرق زمینه، نه تنها ما ایرانی ها. و منم یه ایرانی بودم در این لس آنجلس، نه کسی من میشناخت نه چیزی، اتفاقی شد که ما به این راه افتادیم و من خیلی مفتخرم که من توانستم کاری بکنم. اتفاق شد که مجلس اینا کار ندارم. از روز اولی که من وارد چیز شدم، تلویزیون شدم، صحبت من بر اطراف همین دیکتاتوری و دین گشته محور اصلی صحبت‌های ما بوده تا به امروز. نه کسی تا زمانی که مخلص آمدم خدمت شما جرأت اینو داشته که اصلا اسم دین رو بیاره تا چه کسی انتقادم بکنه. دیکتاتوری هم که این برادران تلویزیون چیه لس‌آنجلس، اینا همشون منهای یکی دو نفر، اینها در واقع مبلغان استبداد بودن. بله، این ساواکی رو بیار ببر، اون ساواکی رو بیار، بله این ارتشی رو بیار، اون ارتشی رو بیار. از بام تا شام اینها کارشون این بوده، نه از آزادی سخن گفتن، نه از کشتگان راه آزادی مطلق سخن رفت در این چند سال، 40 سال. بله، که پول کجاست؟ و پول پیش شاه لایی هست دیگه، ما برای استبداد تبلیغ کنیم. بله؟ یعنی من ندیدم که یک بر و تحقیر ملت، این کورو کچلا، این نمیدنم سفلیسی ها، این نایلا ناحق کردن، اینها لیاقت نداشتن، اینها بیشعورن. از این داستان هاست، هی گفتن و باز گفتن، گفتن و باز گفتن. یعنی واقعا حقیقتا اینا اگه نبودن خیلی بهتر می بود، جز تحقیر ملت کاری نمی کردن. این ملت نمیدونم چی که قدر ناشناس، کی قدر قدر کیو بشناسه؟ از بام گفتن تا شام. من مطمئنم که حدس میزنم که حالا دیگه چیزی ندارم بگن از بیعقلی ملت ایران. هی سردن دروغ اختراع کردن، این چیزای فیلمایی که تهیه کردن از پا سر تا پا دروغ به نفع استبداد. فکر کردن مردم ایران رو میشه فریب داد این تلویزیون ها. یک بار در شأن این ملت یک کلام نگفتن. این خاک بر سرا. آقا این استبداد منحوس این مملکت رو بیچاره کرد. هیچ از این هیچی. ایرانی هیچ ارجی نداشت، هیچ عقلی نداشت. اینا از نظر این تلویزیونیا صبح تا شب چیز کردن، نفس ملت کردن و دنبال دیکتاتور و دیکتاتوری اینها اسب دوانیدن تا به امروز. غافل از اینکه بچه های کوچیک ایران دارن میگن مرگ بر استبداد، مرگ بر استبداد. بچه ها دارن میگن. اینا غافل بودن از هوش ایرانی و در واقع چگونه از کنم لیاقت ایرانی. اینا از این تو دنیا خودشون خوش بودن با دیکتاتورهای خودشون. شما از آزادی و آزادگی ما نشدیم چیزی، نهیدیم اسم ستارخان بیاد تو حرفاشون، نهیدیم اسم باقرخان بیاد. اون همه کشتگان تبریز، اینا در راه آزادی، اون بدبخت های جوان هایی که در زندان ها مردن یا به دار رفتن و تیرباران شدن فقط به خاطر اینکه محتر در واقع چی بگم منتقد بودن. بله، اینا از اونا پشتیبانی میگن و در بیلیاقت بودن ملت تیکه ها میومدن تا به اینجا رسیدیم. این اتفاقی در ایران داره میفته در تاریخ بشر وجود نداشته. ما اگه نیا کنیم به تاریخ، همین تاریخ آمریکا، مهمترین چیزی که ببینیم راجع به زنان این بوده که خانوم ها در جنگ دوم توی کارخونه هاش تا صبح کار میکردن، مثلا تفنگ می ساختن، گلوله می ساختن، کمک می کردن اینا، و بعد از جنگ یه چیزی در حقشون دادن، ولی حقشون اونطور برآورده نشد تا دوران اخیر. بله، دیده نشد در تاریخ انسان این همه خرد در وجود جوانان ایرانی. اینا اگر ما بگیریم اینا چیزشونو اوریج سنیشونو میشه 23 تا 24 اگه من اشتباه نکرده باشم. بله، بدون ترس، بدون وحشت از دیکتاتور. آقا خفش گفتم، ما خفه شدیم از دست شما. چند تا آخوند پیر بی شعور، حالا جوان شعور نداره، نشستن قانون میتراشن بر این خلق بیدار، بر این مردم دانا و تاریخی. آخوند بوگندو، خفه کردن مردم رو، یعنی در واقع به اسارت گرفتن. امروز هم که داشت حرف میزد، یه جوری حرف میزد اصلا اشاره ای نکرد که در مملکت چه داره میگذره. هیچ اشاره ای نکرد استعدادی. بله، یک آخونده نمیدونم، آخوند متوسط، آخوند درست حسابی، یه اعلامیه نمیدونم جعلیه یا درسته، این چیزا که درست کردن آخوندهای قوم، و که این اصلا لیاقت هیچی نداره این سید علی، ولی جرات نکردن امضا کنن. شنیدم، اونم باز من معلواسطه میگم خدمتتون. هیچ کس باورش نمیشد. تمام دنیا متحیرن، متعجبات دارن به قضایای ایران. شأن ایران رو این بچه های ایران، شأن ایران رو از کوروش و داریوش که بگذاریم اینا بالا بردن. شأنش، احترام ایرانی رو جهان یعنی اینطوری متحیر مونده که ایرانی ها این کار دارن میکنن. اصلا همچین پدیده ای رو نه شما در عربا میتونید پیدا کنید، نه در پاکستانی ها میتونید پیدا کنید، نه در هندی ها پیدا کنید، که خانم ها بیان به میدان به این کسرت و با این شجاعت بگن ما آزادی میخواییم. آزادی این دوستان ما هم یه عمر اینجا تعبیر استبداد میکرد. یا خد اینا چارهشون استبداده، اینا عقل که ندارن، که چارهشون فقط استبداده و قد نشناسه. ما هم خون جگر میخورد، خون جگر، ولی کار خود رو میکرد. دنیا متحیر شده، خانمهای جهان دارن افتخار میکنن به خانم بودنشون. یه چیز فوق‌العاده شده، مایه افتخار همه ما. بله، هیچ حرکتی در ایران این توجه بین المللی نداشت. و من امیدوارم که قدم به قدم به توفیق برسه این جنبش. اگر مقدس بگم زیاد روی نکردم، جنبش مقدسی است، برای آزادی است. بارها عرض کردم که دیدن استبداد دیکتاتوری مثل گاوداری اداره میکنه مملکت رو. بله، نگاه میکنه میگه این گاوه زیاد چاق شده، سرش رو ببره، یه چهار تاش میده به قصاب، دو تا جمع میکشه میخوره. هیچ کس از خودش اختیاری نداره. آقا لباس نمیشه بپوشید، لباس مردان تا اینجا، لباس زنان این تا اینجا، نمیدونن داستان تاریخش رو میدونید شما دیگه. و اینها باوردن آدم های نادان و این پاسدارها و لایه لایه اطلاعاتی و لایه لایه چاقوکش، اینا این تصور کردن که ما تا ابد هستیم. و عرض کنم که بیرق محمد رسول الله رو میگم، ولی که محمد رسول الله بود گردن همه شما رو میزد. یک مش دزد مفتخور. بله، ك کسی تصور نمی کرد که این خیزش اینقدر امتداد داشته باشه در زمان، ولی روز به روز داره بهتر میشه، روز به روز داره بهتر میشه. مصمم شدن مردم ایران، جوانان ایران که عقب نشینی نکنن. حالا ببینیم اینها چه عکس العملی قرار از خودشون نشون بدن.